موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
حضور شما رو در این کلیسا خیر مقدم می گوییم. به مشارکت زیبای قوم خدا در کلیسای ما خوش اومدید. کلام خدا نقل مجلس مشارکت‌های ماست. در حال حاضر ما مشغول موعظه مجموعه پیغام‌هایی هستیم که به تأثیر حضور روح القدس در زندگی ایمانداران می‌پردازه. تا اینجا در این مجموعه مختصر اشاره کردیم که از قرار معلوم روح القدس عضوی از شخص تثلیثه که مردم کمتر به او فکر میکنند و نسبت به سایر اعضای تثلیث از او شناخت کمتری دارند. همه ما از حقایق فراوانی درباره خدا آگاهیم. ما به صفتهای خدا و اعمال خدا بسیار تأکید میکنیم. قطعاً که به شخص عیسی مسیح و همه کارهای او و ذات و شخصیت و زندگی او بسیار تأکید می‌کنیم. حالا برای اینکه در این مورد توازن ایجاد بکنیم، باید درک بکنیم که هر سه شخص تثلیث یکسان و برابر شایسته ستایش و پرستش هستند. هدف من اینه که به شما کمک بکنم تا خدای تثلیث رو کاملتر بپرستید و بستایید. هدف من اینه که به شما کمک بکنم تا کار حقیقی روح القدس رو درک بکنید. اما این همه ماجرا نیست. قبلنم توضیح دادم که موضوع فقط این نیست که ما بر شخص روح القدس به قدر کفایت تمرکز و توجه نکردیم، که صد البته روح القدس شایسته است که او را برابر با پدر و پسر بپرستیم. ولی الان موضوع اینه که آنچه شماری از مسیحیان به روح القدس نسبت میدن در خور و برازنده نام او نیست. مردم پیوسته و مدام به روح القدس کف میگوین. بدیهی است که مردم تمایل ندارن به خدای پدر و حتی مسیح که خدای پسر کف بگن. ولی گویا در مورد روح القدس هر کسی هر چیزی دلش میخواد به زبون میاره. فرض بکنید شما یک شخص از همه جا بیخبر هستید، میخواهید با تماشای برنامه های مسیحی در مورد روح القدس الهیات بیاموزید. این میشه حاصل تماشای شما. روح القدس هر چه که هست یک قدرته. روح القدس یک نوع قدرته که مردمو پایین میاندازه، مردمو زمین میاندازه تا روی زمین دراز به دراز بیفتن و بعدم از حال برن و بیهوش بشن. روح القدس یک قدرت عجیبیه که از دست انسان ساطع میشه، اونم وقتی که یک نفر دستش رو روی سر یه نفر دیگه میگذاره و دستش رو روی سر او محکم فشار میده. این نیرو هر چه که هست، این روح القدس هر چه که هست، باعث میشه مردم زیر لب ورد بخونن و چیزایی رو نامفهوم و بیمعنی تکرار بکنن. این نیرو باعث میشه مردم دستاشون رو رو به هوا بلند بکنن، چشمانشون رو در حدقه بچرخونن و همزمان که با شنیدن صدای موسیقی تلو تلو میخورن و از خود بی خود میشن، تقلا بکنن که تعادلشون رو حفظ بکنن. اینها نتیجه گیری شما از الهیات روح القدس وقتی که این برنامه های مسیحی رو تماشا میکنید. این روح القدس هرچه که هست نیرویی است که باعث میشه شما اختیار بدن و زبونتون رو از دست بدید و عقل از سرتون بپره و به شدت احساساتی بشید و رفتار ناجور و عجیب و غریب که بوی از عقل و هوش نبرده از شما سر بزنه. اما بدونید که این حال و احوال به روح القدس هیچ ربطی نداره. این کارها توهینه به روح القدسه. حالا شما میپرسید این کارها که این جماعت انجام میدن پس معنیش چیه؟ این دیگه چه پدیده ایه؟ بسیار خوب. این پدیده جوگیر شدن و شلوغکاری و هوچیگریه. پدیده تجربه گروهیه. پدیده کلک و فریبه. این کارها اصلاً و ابداً به روح القدس ربط ندارن. آیا به نظر شما روح القدس به مکانهایی که به او بی‌حرمتی میکنن اصلا قدم میگذاره که بخواد باعث و بانی یک چنین رفتارهایی باشه؟ آیا روح القدس به جایی میره که کتاب مقدس کلامی رو که خودش نوشته و مکاشفه داده در اون مکان به اشتباه تفسیر میکنن؟ آیا روح القدس به جایی میره که به الهیات بد و نادرست و به معلمان کاذب اعتبار بده و در عوض در هر کجا که حرمت روح القدس و کلامش رو نگه میدارن غایب باشه؟ به نظرم اگر این پدیده ها که شما در تلویزیون یا در جلسات و گرد همایی ها میبینید واقعا کار روح القدس میبودن، همه شما باید مداوم زمین میافتادید و وردهای نامفهوم به زبون میآوردید، چون روح القدس در کسانی کار میکنه که مسیح و کلامش رو حرمت میگذارن. اما کار واقعی روح القدس چیه؟ روح القدس واقعا چه کار میکنه؟ قدرت روح القدس چه دستاوردی داره؟ ابتدا کمی درباره زبان شناسی و دستور زبان صحبت بکنیم. واژه روح در عهد عتیق به زبان عبری روح می باشه که معادل اون در عهد جدید به زبان یونانی پنویما تلفظ میشه. هر دو واژه جزو واژگان نام آوا هستن که تلفظ اونها مستلزم دم و بازدم و دمیدن در هوا می باشه. نام آوا به واژه‌ای گفته میشه که از صداهای موجود در طبیعت تقلید شدن. تلفظ واژه روح نیز به این شکله. معنای اصلی و اولیه واژه روح در عهد عتیق که به معنای روح، قدرت، انرژی، نیرو و حیات می باشه. واژه روح بارها و بارها در عهد عتیق به کار رفته که یک سوم این دفعات مربوط به زمانی است که این واژه در اشاره به خدا و روح خدا می باشه. ولی واژه عبری روح در عهد عتیق و واژه یونانی پنویما در عهد جدید بر این تاکید نمی کنن که روح القدس وجودی غیر مادی است. یعنی منظور این نیست که این شخص سوم تثلیث یک وجود غیر مادی باشه. منظور اصلا این نیست. واژه روح به معنی قدرت، انرژی و نیروست. تاکید روی معنای این واژه است. پس وقتی میگوییم روح یهوه یا روح خدا، در اصل درباره قدرت خدا و انرژی خدا صحبت میکنیم. کتاب میکا فصل 3 آیه 8 مثال مناسبی است در این مورد که می‌فرماید من از قوت روح یهوه پر شدم. پر شدن از روح یهوه به معنی پر شدن از قدرت. بازم تکرار می‌کنم، منظور این نیست که روح القدس یک نیرو و انرژی است و نه یک شخص. واژه روح بر یک نیرو و قوت چیره و مسلط تاکید داره، نه بر یک وجود غیر مادی. در واقع نظر من اینه که روح القدس نیرو و قوت نافذ خداست. قدرت خدا نافذه. یک نویسنده‌ای گفته است روحاخ یهوه دمش و وزش نافذ خداست. قدرت خداست که کسی در مقابلش توان مقاومت نداره و خدا به وسیله قدرتش هدفهای خودش رو به انجام میرسونه. خواه هدف آفرینش و خلق نمودن باشد، خواه ویرانی و هلاکت. وقتی درباره روح خدا حرف میزنیم، درباره شخصی حرف میزنیم که در اصل جلوه‌گر قدرت نافذ خداست. جلوه‌گر انرژی الهیه. جلوه‌گر قدرتیه که عظیم و بیکران و نامحدوده. همچون خود خدا که عظیم و بیکران و نامحدود میباشه. این روح خداست. به قدرت نافذ خداست که شخص سوم تثلیث به فرموده مزمور 33 آیه 6 لشکر آسمان را می‌آفریند. به روح خدا لشکر آسمان را می‌آفریند. اینجا بحث قدرت مطرحه. زمانی هیچ چیز وجود نداشت، حتی عالم هستی وجود نداشت، چه برسه به اینکه عالم پر باشه از اجرام آسمانی متحرک. اما در یک لحظه خدا از نیستی هستی میآفرینه. این قدرت روح خدا روح میباشه. چنین قدرتی است که در عهد عتیق به داوران اسرائیل قوت میبخشد، مانند اتنائیل و سامسون در کتاب داوران فصل 3 و 14. روح یهوه قدرتی است که انبیای یهوه رو در بر میگیره. اونها رو از یک مکان بر میداره، اونها رو حمل میکنه و اونها رو در مکان دیگه مستقر میکنه. در کتابهای حزقیال فصل 3 و 11 و اول پادشاهان فصل 18 شاهد این اتفاق هستیم. حرف ما اینجا درباره قدرت و نیروی قوی و عظیمه. این مردمان که با روح خدا ملاقات می‌کنند و روح خدا به آنها عطا میشه، قدرتی فراتبی رو تجربه می‌کنند. روح القدس قدرت خودش رو فقط به آفرینش جهان محدود نمی‌کنه. او قدرت خودش رو فقط به هلاکت و ویرانی و نابودی محدود نمی‌کنه. هرچند که در کتاب مقدس شواهدی از هر دو مورد به چشم میاد، قدرت الهی روح القدس در آفرینش جهان مشهوده. روح القدس از عالم بالا رسالتی آسمانی رو بر دوش مردان مشخصی قرار میده. او انبیا رو از یک نقطه بر میداره و به نقطه دیگه میبره. روح القدس به انسان‌ها درک و بینش میده. قدرت عظیم و خلاقانه روحاخ در زندگی آدمیان در کاره. قدرت او در باطن ما در کاره. اما روح القدس ما را به زمین نمی اندازه و باعث نمیشه ما وردهای نامفهوم تکرار بکنیم یا اختیارمون از دست بدیم و از خود بی خود بشیم و به خلسه بریم. قدرت روح القدس قدرتی است که به قول معروف گل درشت به چش نمیاد، یعنی در بیشتر موارد قدرتی نامشهود و نادیدنیه. نمونه از این قدرت رو میتونیم در مزمور 51 مشاهده بکنیم. داوود گناه بزرگ و هولناک مرتکب میشه. او با نظر شهوت به زن نگاه میکنه که همسرش نیست. نام این زن بتشبه است. داوود با این زن زنا میکنه و بعد دلش میخواد اون زن رو برای همیشه داشته باشه. به همین دلیل نقشه میکشه تا شوهر این زن که سربازی وفا داره در خط مقدم جبهه گرفتار و به دست دشمن کشته بشه. این گناهی ویران کننده است. زنا و بعد هم قتل. اما داوود در مزمور 51 دل خودش رو خالی میکنه و به خدا التماس میکنه که او رو ببخشه. داوود به خدا التماس میکنه که او رو بشویه و پاک بکنه. داوود به خدا التماس میکنه درد و رنج و عذاب گناه و تقصیر و ترسش رو از او برداره. در آیه 11 از مزمور 51 داوود در اعترافش میگوید روح خود را از من مگیر. روح خود را از من مگیر. منظور داوود این نیست که نجاتش رو از دست داده، چون در آیه بعدی میگوید شادی نجات خود رو به من بازده. داوود نجاتش رو از دست نداد، اما شادی خودش رو از دست داده بود. پس منظورش چیه که میگوید روح قدوس خود رو از من مگیر؟ الان به شما میگم منظور داوود چیه. او موضوع خاصی رو در ذهن داشت. او به شاول فکر میکرد. داوود خیلی خوب از سابقه و کارنامه شاول با خبر بود. قبل از او فقط شاول پادشاه بود. بنابراین اسرائیل تاریخچه پادشاهی کوتاه مختصری داشت. خدا روحش رو از شاول گرفته بود. در اسرائیل باستان در دوران عهد عتیق روح القدس به شکل مخصوص بر پادشاهان و کاهنان و انبیا نازل می شد. البته همه ی خدمت روح القدس به این کار محدود نبود. حتی در دوران عهد عتیق هیچ کس نمی تونست بدون حضور و خدمت روح القدس نجات پیدا بکنه. هیچ کس نمیتونست بدون حضور و خدمت روح القدس تقدیس بشه. حتی در دوران عهد عتیق نیست. در دوران عهد عتیق روح القدس در کار بود و با جان و دل مردم در کشمکش بود تا در آنها توبه بیافرینه. روح القدس نویسندگان کلام خدا رو هدایت میکنه تا کتاب مقدس رو بنویسن. در دوران عهد عتیق روح القدس مشغول به کار بود. درسته که کار روح القدس در عهد جدید واضح و روشن و شفاف به چشم میاد و کمال خدمت او در عهد جدید مشهوده، ولی روح القدس در گذشته نیز در کار بود که اگر جزئی می بود کسی نجات نمیافت، کسی تقدیس نمیشد. علاوه بر کار معمول و همیشگی روح القدس، او به طور مخصوص بر پادشاهان و کاهنان و انبیا نازل می شد و با قدرت از عالم بالا بر اونها قرار می گرفت. داوود از این می ترسید که او هم به مصیبت شاول گرفتار بشه. به همین دلیل برای خودش به حضور خدا دعا می کنه تا خدا حضور روح القدس رو در او حفظ بکنه، که اگه نمی کرد داوود قدرت نمی داشت اونطور که باید سلطنت بکنه. داوود برای سلطنت و برای رهبری روحانی و حکمت روحانی محتاج قدرت بود. در عهد جدید کار روح القدس گسترده تر می شه. در اون بالاخانه عیسی مسیح درباره روح القدس به شاگردانش می‌فرماید او با شما بوده و در آینده در شما خواهد بود. البته که او با شما بوده، که اگر نبود اصلا در شما تغییری صورت نمی‌گرفت. شما توبه نمی‌کردید، ایمان نمی‌آوردید، از نظر روحانی پیشرفت نمی‌کردید، ذهن شما روشن نمی‌شد تا کتاب مقدس رو درک بکنید. روح القدس با شما بوده و در آینده در شما خواهد بود. بحث بر سر حضور و غیاب روح القدس نیست، بلکه میزان و وسعت کار روح القدس مطرحه. اکنون روح القدس به پوری در همه ایمانداران ساکنه. به این موضوع به این شکل نگاه بکنید. اکنون همه ما ایمانداران پادشاهیم. همه ما کاهنیم. همه ما نبی هستیم. همه ما مسئولیم تا انجیل رو بشارت بدیم. ما همه پادشاه و کاهن هستیم. پس مسح کامل روح القدس بر ما قرار گرفته تا ما رو قوت ببخشه. مانند کسانی که سلطنت رو به عهده داشتن. مانند کاهنان که در حضور خدا برای مردم شفاعت می کردن. مانند انبیا که از جانب خدا برای مردم موعظه می کردن. به همین شکل پوری خدمت روح القدس در حال حاضر برای همه ایمانداران مهیاست. در رساله اول قرنتیان فصل 12 میخونیم که روح القدس ما را در بدن مسیح جای میده. به ما عطیه روحانی و توانایی میبخشه تا خدمتهایی را که خودش به ما واگذار میکنه انجام بدیم. ما همه از روح القدس مینوشیم که معنیش اینه که او تا همیشه در ما ساکن خواهد بود. پیش از روز پنتکاست روح القدس همراه ایمانداران بود. اکنون روح القدس در ما ایمانداران ساکن میشه. اینجا حرف بر سر پوری و کمال و پرباری است. اما روح القدس چه کار میکنه؟ در این خدمت روح القدس به چه کاری مشغوله؟ خدمت آفرینش عالم هستی به دست روح القدس تمام شده. جهان مادی آفریده شد و رسالت آفرینش جهان به دست روح القدس پایان یافته. حالا کار روح القدس خلقت روحانی است. او حیات روحانی می آفرینه. تولد تازه و خلقت تازه می بخشه. روح القدس تقدیس میکنه، مجهز میکنه، عطیه میبخشه، فرا میخونه، میوه بار میده، قدرت میبخشه. وقتی از قدرت حرف میزنیم، منظور یک نیروی نافذه. به نظرم، ما خیلی در این باره فکر نمیکنیم که قدرت روح القدس در زندگی شما قدرتی نافذه. اگر به وضعیت خودتون قبل از نجات توجه بکنید، میدونید که چه نوع قدرت نافذی بر شما حکم فرما بود. شما در خطایا و گناهان مرده بودید. شما به حقیقت خدا کور بودید. این حقایق رو در رساله رومیان فصل 8 بیشتر بررسی خواهیم کرد. همه وجودمون فاسد بود. ما مردگان متحرک بودیم. این وضعیت کل بشر تا قبل از آن که به عیسی مسیح ایمان بیارند. آنگاه قدرتی نافذ مردگان را فرا میگیره و به اونها حیات میبخشه. قدرتی تقدیسگر ما را فرا میگیره تا با فساد وجودمون بجنگه و اون رو سرنگون بکنه. یک روز همین قدرت شما را از نو می آفرینه برای ورود به حیات جاودان در آسمان. عجب قدرت شگفت‌آوری. قدرت روح القدس در نوشتن کتاب مقدس نیز به چشم میاد. کل کتاب مقدس دم و نفس خداست. پنویما از جانب خداست. این کلام گویای روح القدسه که مکتوب میشه. به گفته پتروس، مردمان جذب روح القدس میشوند و کلام خدا رو مینویسن. الان این روند رو برای شما توضیح میدم. یک نفر با افکار و اندیشه ها و نظرها و عقیده ها و پیشفرض هایی که در ذهن داره قلم به دست میگیره و به چیزهایی فکر میکنه که برای او دلپسند و مهم هستند. این شخص قلم به دست میگیره تا بنویسه. ناگهان روح القدس نازل میشه و بر ذهن او میدمه و واقعاً هر فکر و اندیشه و عقیده و نظر و پیشنهاد رو از ذهنش میزدایه جز آنچه خود روح القدس میخواد که این شخص به قلم در بیاره. این همون نیروی نافذه که بر ذهن و فکر و توقعات و خواسته ها و رویاهای آن شخص چیره میشه و او میمونه و این بینش و ادراک و روشنگری که میفهمه باید فقط اون حقیقتی رو بنویسه که خواسته روح خداست. این یعنی قدرت روح القدس. این قدرتی است که غلبه میکنه بر پیشتابری ها، قدرتی است که غلبه میکنه بر اولویت ها و تمایلات فردی نویسندگان کتاب مقدس. از این رو آنچه در کتاب مقدس میخونید کلام روح القدس که به قلم نویسندگانی نوشته شد که به جای اون که اون چه خودشون دلشون میخواد بنویسند، به خاطر قدرت نافذ و فروگیرندهی که ذهن اونها رو دربر گرفت و به خاطر اینکه جذب روح القدس شدند، هر فکر و اندیشه و عقیده دیگری رو کنار گذاشتند و خواست روح القدس رو اجرا کردند. به همین دلیل در سخنان آخر داوود که در کتاب دوم سموئیل فصل 23 و آیه 2 ثبت شده، داوود میگوید روح خداوند به وسیله من متکلم شد و کلام او بر زبانم جاری گردید. هر یک از نویسندگان کتاب مقدس فقط چیزی رو نوشتند که خواست روح القدس بود. روح القدس بر محدودیت دانش انسان و حکمت و درک و بینش انسان مسلط میشه تا آنها حقیقتی رو بنویسند که دقیقاً خواست روح القدسه. پس روح خدا با همان قدرت شگفت انگیزی که کتاب مقدس رو الهام میبخشه در ایماندارانی که در اونها ساکن میشه عمل میکنه. کتاب مقدس زاییده ذهن روح القدسه. همان روح القدس در زندگی ایمانداران نیز عمل میکنه. روح خدا صاحب فکر و اراده است و فکر و اراده او کاملا با فکر و اراده پدر آسمانی هماهنگ میباشه. این حقیقت رو در رساله رومیان فصل 8 بررسی خواهیم کرد. روح القدس هر مانعی رو که سد راه انجام هدف و اراده خداست از سر را بر می داره. پس قدرت روح القدس نیروی نافذه، هرچند ما اون رو احساس نمی کنیم. این نیرو ما رو اذیت نمی کنه. ذهن و فکر ما رو آشفته نمی کنه. اما زمانهای پیش میان که ما درگیر جنگ روحانی می شیم و با وسوسه می جنگیم. در این زمان هاست که جسم ما با کار روح القدس در تنش و کشمکشه. شخص روح القدس در عهد جدید کاملتر مکشوف میشه. در عهد عتیق ما تصویر روح القدس رو کامل نمیبینیم. این تصویر کامل در عهد جدید مکشوفه. در عهد جدید خدمت کامل روح القدس به طور مشخص در زندگی ایمانداران مکشوف میشه، یعنی فقط در زندگی کسانی که عیسی مسیح رو میشناسن. چرا مردم مسیحی این کارهای زشت و هولناک رو به روح القدس نسبت میدن؟ چون آنها عیسی مسیح رو نمیشناسن. در انجیل یوحنا فصل 16 و آیه 13 مسیح میفرماید چون او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد، زیرا که از خود تکلم نمی کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا که آنچه از آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. عیسی مسیح می‌فرماید او، یعنی روح القدس، آنچه از آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. اگه شما متعلق به مسیح هستید، روح القدس معلم شما خواهد بود. شما شخصیت روح القدس رو به درستی درک خواهید کرد و شخصیت عیسی مسیح رو به درستی درک خواهید کرد. به فرموده رساله اول یوحنا فصل 2 و آیه 20، روح القدس آن مسح می باشه که همه چیز رو به شما تعلیم میده و شما نیاز ندارید انسان به شما تعلیم بده، چون روح القدس معلم شماست. روح القدس بر جهالت و ناآگاهی شما چیره میشه. او بر پیش داوری های شما غلبه میکنه. روح القدس بر طبع و خلق و خوی شما مسلط میشه. او روح یهوه میباشه. در عهد جدید همه چیز روشن و شفاف میگرده. نجات ما را پدر بنا میگذاره، پسر نجات ما رو حاصل میکنه و روح القدس برکت های نجات رو برای ما ارمغان میاره. روح القدس برگزیدگان رو تولد تازه میبخشه. او حیات میبخشه. او برگزیدگان رو تقدیس میکنه. روح القدس برگزیدگان رو از جلال به جلال میبره. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. و یک روز در آینده همه ما رو به جلال خواهد برد. این گفته رومیان فصل 8 آیه 11 می باشه که بعد اون رو بررسی خواهیم کرد. او بدنهای فانی ما رو از مردگان قیام خواهد داد تا به آن جلال نهایی برسیم. بنابراین روح القدس صاحب قدرته. این شخص قدرتمند تسلیس ما رو تولد تازه می بخشه، ما رو تقدیس میکنه و روزی ما رو به جلال خواهد برد. قدرت نافذ و پر انفجار و رحیمانه روح القدس غنی و پربار و شگفت انگیز به ما مکشوف شده. این قدرت روح القدسه که ما رو خلقت تازه میبخشه و ما رو در عدالت قوت میبخشه و سرانجام ما رو برای جلال ابدی تقویت خواهد داد. بنابراین هر کجا که قدرت روح القدس نمایانه، در آنجا از نادانی و حماقت خبری نیست، از به زمین افتادن و روی زمین غلطیدن خبری نیست، از تکرار وردهای نامفهوم خبری نیست، از به خلسه رفتن و از خود بی خود شدن خبری نیست، از گر گرفتن و احساساتی شدن و از دست دادن اختیار خبری نیست. هیچ یک از این کارها و رفتارها قطعاً ربطی به روح القدس ندارن. برعکس، همه این کارها و رفتارها کار واقعی روح القدس رو به مسخره می گیرن. وقتی روح القدس یا روح یهوه در مردم کار میکنه، مردم نجات پیدا میکنند و تقدیس میشند و یک پارچه میشند و توانا میشند و صاحب عطیه های روحانی میشند و قوت مییابند تا خداوند رو بپرستند و او را خدمت بکنند و مطیع کتاب مقدس بشن. کسانی که روح القدس اونها رو رستگار میکنه عاقل هستند و اندیشمند هستند و منطقی هستند و مرتب و منظم هستند و امین هستند به کلام خدا، چرا که روح القدس در اونها عمل میکنه. تا اینجا مقدمه بود. راستشو بخواید، من همیشه دوست دارم موعظه ها رو با کمی مقدمه شروع بکنم. حالا بریم سراغ رساله رومیان فصل 8. من کتابی نوشتم به نام آشفتگی و هرج و مرج در جنبش کاریزماتیک. در این کتاب مطالب فراوانی رو درباره جنبش کاریزماتیک توضیح دادم که قطعا نمیتونم در این مجموعه موعظه ها همه اونا رو بازگو بکنم. ممکنه بتونم این کتاب رو بازنویسی بکنم. ولی اگه بازنویسی هم بکنم فقط مثالهای اون رو تغییر میدم، نه الهیاتش رو. اگه این کتاب رو مطالعه بکنید بسیاری از مطالب بیشتر در ذهنتون جا میفته. اکنون بپردازیم به رساله رومیان فصل 8 که فصل روح القدس میباشه. کتاب رومیان به چند بخش تقسیم میشه. بخش اول بخش مربوط به خداست. فصلهای 1 و 2 و 3 به این می‌پردازند که کل نژاد بشر در پیشگاه خدا مقصر و محکوم و داوری الهی بر کل نژاد بشر قرار داره. سپس در فصلهای 3 تا 7 به بخش مربوط به عیسی مسیح و کار او بر روی صلیب می‌رسیم که ما رو از غضب خدا و داوری خدا نجات میده، چرا که فصلهای اول به گناهان ما و گناهکار بودن ما می‌پردازند. حالا به فصل مربوط به روح القدس می‌رسیم. پس ما در بخش بی‌نظیر مربوط به خدا شاهد هستیم که کل نژاد بشر زیر محکومیت و داوری الهی قرار داره. سپس به تدارک رحیمانه و شگفت‌آور عیسی مسیح می‌رسیم و حالا به کار روح القدس می‌پردازیم. آن نجات را که خدا بانی اون می‌باشه و مسیح آن را حاصل می‌کنه، حالا روح القدس برکت‌های آن نجات رو برای ما ارمغان میاره. رساله اول قرنتیان فصل 12 و آیه 3 میفرماید هیچ کس نمیتواند عیسی را خداوند بنامد جز به قدرت روح القدس. وقتی خدا شما رو نجات میده عیسی را خداوند میخوانید. اگر به زبان اعتراف کنید عیسی خداوند است، نجات پیدا می کنید. اما شما نمی تونید بدون قدرت روح القدس عیسی را خداوند بخوانید، چون شما توانایی اون را ندارید. تا زمانی که قدرت نافذ روح القدس بر فساد درون شما غلبه نکنه و به شما توانایی نبخشه، نمی تونید عیسی را خداوند بخوانید. آیه 1 می‌فرماید پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. این جان کلام یک خبر خوشه. این خبر خوش در پایان فصل نیز تکرار میشه. در پایان فصل در آیه 34 همه چیز درباره این خبر خوشه. کیست که ما را محکوم بکنند؟ بعد این آوا در گوشمان تنین انداز میشه که هر احتمال و هر فرضیه هم که پیش بیاد ما دیگه محکوم نخواهیم بود. هیچ چیز نمیتونه ما رو از محبت خدا جدا بکنه. ما برای همیشه تا ابد مدت از محکومیت آزادیم. به خاطر کار عیسی مسیح در فصلهای 4 تا 7 ما به معنای واقعی کلمه از محکومیت نامبرده در فصلهای 1 و 2 و 3 آزاد شدیم. ما این حقیقت رو درک می‌کنیم که دیگه محکومیتی در انتظار ما نیست. اما چه اتفاقی روی داد؟ چه شد که ما دیگه محکوم نیستیم؟ ما می‌دونیم که خدا نجات ما را تدبیر نمود. ما می‌دونیم مسیح نجات ما رو روی صلیب حاصل کرد. اما این نجات چگونه به ما ربط پیدا میکنه؟ پاسخش روح القدسه. اکنون به کار روح القدس میرسیم که ما رو در موقعیت قرار میده که دیگه محکوم نیستیم، بلکه رستگاریم. نخستین نکته آیات 2 و 3 که قبلا به اون پرداختیم اینه که روح القدس ما رو از مرگ به حیات میاره. او ما رو زنده میکنه. شریعت روح حیات در مسیح عیسی ما رو از شریعت گناه و مرگ آزاد میکنه. واژه شریعت در اینجا به معنی اصل و قاعده به کار رفته که میتونید حتی اون رو سرمشق، سلطه یا قلمرو بنامید. ما مرده روحانی بودیم. ما زیر اصل مغلوبگر گناه و مرگ بودیم. ما در خطایا و گناهانمون مرده بودیم. این گفته پولس در رساله افسوسیان فصل 2 میباشه. آنگاه روح حیات آمد و ما رو از شریعت گناه و مرگ آزاد نمود. این نخستین کار روح القدسه. این یعنی تولد تازه، خلقت تازه، زنده شدن از مرگ به حیات. این کار روح خداست. شما باید از روح متولد بشید. در انجیل یوحنا فصل 3 این رو عیسی مسیح به نیقودموس می‌فرماید. این تولد دوباره زمانی ممکن میشه که به گفته آیه 3 مسیح عیسی پسر خدا خودش رو برای گناه قربانی میکنه. او جانشین ما شد. مسیح به جای ما جان سپرد. او جریمه گناهان ما رو کاملاً پرداخت نمود و گناه رو محکوم کرد. شریعت گناهکار رو محکوم میکنه. شریعت نمیتونه گناه رو محکوم بکنه، ولی مسیح با مرگ خودش زمانی که در کالبد انسان به زمین اومد در جسم انسان گناه رو محکوم نمود. از این رو به خاطر کار مسیح در آیه 3 ما حیات داریم. اما این حیات خود به خود ایجاد نمیشه و به تصمیم و اراده انسان بستگی نداره. این حیات نتیجه کار روح القدسه که ما رو از مردگان زنده میکنه. این نخستین کار روح القدسه. او حیات میبخشه، تولد دوباره میبخشه. اما دومین کار روح القدس اینه که به خاطر این حیات او به ما توانایی میبخشه تا شریعت خدا رو به جای بیاریم. این جان کلام حقیقتی است که پولس برای ما بیان میکنه و قصد من اینه که شما این حقیقت رو کاملا متوجه بشید. لطفاً به آیه 4 دقت بکنید. اکنون ما حیات داریم، که البته این حیات به گفته آیه 3 به خاطر قربانی مسیح برای ما ممکن شد. در جسم مسیح که برای گناه قربانی شد، گناه محکوم گشت تا مطالبات شریعت در ما به انجام برسند. وقتی شما تولد تازه پیدا می کنید، برای اولین بار در زندگیتون می تونید مطالبات شریعت خدا را به جای بیارید. البته نه کاملاً، بلکه تا اندازه ای. اما چرا؟ چرا اکنون که من تولد تازه دارم میتونم شریعت خدا رو به انجام برسونم؟ چرا حالا میتونم هم در دلم و هم در عمل مطیع شریعت خدا باشم؟ چون آیه 4 میفرماید ما نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار میکنیم. این یک اصل و یک واقعیته. مسیحی بودن یعنی این. محاله که کسی بگوید من مسیحی هستم، من مرده بودم و حالا به قدرت روح القدس زنده شدم، ولی علاقه‌ای به رعایت شریعت خدا ندارم. چنین چیزی محاله. اتفاقایی که در ما روی میدن به ترتیب هستن. حرف تا در آیه 4 یک حرف هدفمنده. ما از مرگ به حیات آورده شدیم تا مطالبات شریعت در ما به انجام برسند. رساله افسوسیان فصل 2 و آیه 10 می‌فرماید زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل معین نمود تا در آنها سلوک نماییم. شما از نظر روحانی واقعا از مردگان قیام کردید و اکنون نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار می کنید. در موضع قبلی بررسی کردیم که اینجا بحث رفتار و کردار روزانه و زندگی روزانه مطرحه. شما روزانه در کلام خدا سلوک می کنید. رفتار و کردار روزانه شما سازگار با روح القدس که در شما قدرت است و انرژی و نیروی نافذ. این قدرت، این روح القدس واقعا بر شما میدمه و شما رو که از نظر روحانی مردید حیات میبخشه. حالا همین قدرت اختیاردار و فراگیرنده و مسلط روح القدس شما رو هدایت میکنه تا از شریعت خدا اطاعت بکنید. الان ذات شما عوض شده. فکر شما عوض شده. اراده شما عوض شده. احساسات شما عوض شده. این یک دگرگونی و تحولی تمام عیاره. اکنون به آیه 4 برگردیم. فقط دو دسته آدم در دنیا وجود داره. فقط دو دسته. یک دسته کسانی هستند که بر حسب جسم رفتار می کنند و دسته دیگه کسانی که بر حسب روح. خدا هیچگاه مردم رو بر اساس فرهنگ و نژاد و میزان تحصیلات و جنسیت و موقعیت اجتماعی و اقتصادی اونها دستبندی نمی کنه. خدا فقط دو دسته آدم رو می شناسه. آنها که بر حسب جسم رفتار می کنند و آنها که بر حسب روح. به عبارتی غیر ایمانداران و ایمانداران. کسانی که تولد تازه ندارند و آنها که تولد تازه دارند. مردگان متحرک و کسانی که به واقع زنده شدند. فقط همین دو دسته وجود دارند. در این مرحله پولس رسول به ریشه یابی سقوط در گناه و فساد درون آدمیزاد می‌پردازد. اگه شما دانش آموز کتاب مقدس هستید و می‌خواهید با دیگران درباره گناه و تبایی انسان صحبت بکنید، معمولاً به سراغ رساله رومیان فصل 3 میرید که پولس رسول آیه های عهد عتیق رو بازگو میکنه. کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی طالب خدا نیست. سپس در همین فصل 3 از آیه 10 تا آیه 20 به همه بایدها و نبایدها میپردازید. بدیهی است که این آیات یاد شده توصیفی بسیار قوی و پرقدرت هستند در مورد سقوط انسان در گناه، ولی نه به قدرت آیه 4 در فصل 8. این آیه 4 در رومیان فصل 8 نافذترین توصیف درباره بشر سقوط کرده است که به نظرم در میان نوشته‌های پولس رسول این واقعه رو عمیق ریشه یابی می‌کنه. پولس در اینجا خاطر نشان میکنه که این مردم به حسب روح رفتار نمیکنن، بلکه رفتارشون بر حسب جسمه. ولی پولس به همین گفته بسنده نمیکنه. آیه 5 میفرماید آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم تفکر میکنن. آیه 6 از آن جهت که تفکر جسم موت است. آیه 7 تفکر جسم دشمنی خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند، زیرا نمی تواند هم بکند. آیه 8 کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند. این یک ریشه یابی جدی و دقیق از وضعیت کسانی است که تولد تازه ندارند. چقدر جالب و حیرت آور. اونا در جسم رفتار میکنن چون در چیزهای جسم تفکر میکنن. اونا مردن. اونا با خدا دشمن هستن. اونها نمیتونند خودشون رو تسلیم اراده خدا بکنن. آنها تواناییش رو ندارن. اونا نمیتونند خدا رو خوشنود بسازن. آیا متوجه هستید که خود شما از چنین وضعیتی نجات یافتید؟ به خاطر کار روح القدس شما حیات دارید و اکنون روح القدس پیوسته در شما کار میکنه و شما را تقدیس میکنه. اینجا بحث تولد دوباره است که وقتی نجات پیدا میکنید در شما روی میده. اینجا حرف بر سر کار مداوم روح القدس در تقدیس کردن شماست. کار قدرتمند شخص سوم تثلیث در زندگی شما که شما رو در مسیری که خودش میخواد هدایت میکنه. شما اکنون در روح رفتار میکنید. مسیر زندگی شما الان به معنای واقعی در مسیری پیش میره که خواست روح القدسه. طرز فکر شما اکنون متوجه روح القدسه. شما الان دیگه با خدا دشمن نیستید و قادرید شریعت خدا رو به جای بیارید. شما الان قادرید خدا رو خوشنود بکنید. این است کار عظیم تولد تازه و تقدیس شدن. این کار کوچکی نیست. عده‌ای در جسم رفتار می‌کنند و کردارشون جسمانی است چون ذهنشون به جسم متمرکزه، چون این طرز فکرشونه. از زیر مردن و این موقعیتشونه. عده دیگه در روح رفتار میکنن و کردارشون روحانی است، چون ذهنشون به روح متمرکزه، چون این طرز فکرشونه. این افراد حیات و آرامش دارند. این حقیقتیه که پولس اون رو بیان میکنه. این قدرت روح القدس است که وقتی به ما تولد تازه میبخشه و ما رو تقدیس میکنه، آنگاه به ما توانایی میبخشه شریعت رو به جای بیاریم. ناگهان شما دلباخته کتاب مقدس میشید. شما دلبسته کتاب مقدس میشید. شما گرسنه کتاب مقدس میشید. شما دلتون میخواد خدا رو بشناسید. دلتون میخواد خدا رو بیشتر دوست داشته باشید. شما کلام خدا رو دوست دارید و میخواهید کلام خدا رو بشنوید. میخواهید کلام خدا رو درک بکنید و میخواهید از کلام خدا اطاعت بکنید. اصل موضوع بسیار ساده است. دو دسته مردم وجود دارند. اونا که پیرو به جسم هستند و در امور جسم تفکر میکنند و مردند و مردگان متحرکند. این دسته نمیتونن شریعت خدا رو به جای بیارن. نمیتونن خدا رو خوشنود بکنن چون قابلیت و ظرفیتش رو ندارن. این یعنی تباهی آدمیزاد. کسی که نجات نداره، انسانیت تباه و فاسدش که تولد تازه نیافته بر او تسلط داره و اختیاردار اوست. چنین شخصی از خدا و از امور الهی بیزاره و دیر یا زود این بیزاری و تنفر رو نشون خواهد داد. او در دلش از امور الهی بیزاره و اصلاً و ابداً نمیتونه امور الهی رو به جای بیاره. این موضوع رو کمی عمیق‌تر توضیح میدم تا به درک ما از این حقیقت کمک بیشتری بکنه. آیه 5 میفرماید آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم تفکر میکنند. فعلی که در این آیه به کار رفته در زبان یونانی فرونئو می باشه که به معنی تمایل داشتن و علاقمند بودنه. این فعل در حالت اس فرن تلفظ میشه که گاه به مرکز تمایلات ذهنی و توانایی ها و قابلیت های ذهنی اشاره داره و توصیفگر هر گونه فعالیت ذهنی می باشه، چه احساسی، چه ارادی و یا ترکیبی از احساس و اراده. این واژه برای ذهن به کار نمیره. از نظر دستور زبان واژه ذهن یک اسمه که در زبان اصلی رساله اول قرنتیان فصل 2 و آیه 16 به کار رفته. ما فکر مسیح یعنی ذهن مسیح رو داریم. اما واژه نامبرده در رساله رومیان فصل 8 آیه 5 واژه است در بیان میل و گرایش و تمایل. این واژه توصیفگر راه و رسم و زندگی شماست. در واقع به نظرم طرز فکر عمدی و خودخواسته بهترین شکل ترجمه این واژه است. کسی که نجات نداره طرز فکر عمدی و خودخواسته بر او مسلطه و جسمش اختیاردار اوست. جسم یعنی چی؟ منظور از جسم بدن و پیکر جسمانی ما نیست که میتونیم اون رو لمس بکنیم و اون رو به چشم ببینیم. منظور از جسم انسانیت سقوط کرده یک شخصه. منظور بدن نیست، بلکه اون چارچوب فکری در ذهن که قابل دیدن نیست ولی رفتار و کردار انسان رو شکل میده. این سقوط و تباهی در بطن وجود انسانه و ما نمیتونیم اون رو اصلاح بکنیم. شما نمیتونید این سقوط و تباهی و فساد رو با آموزش و تحصیلات عالی از بین ببرید. این قدرت درونی تباهی و فساد، این قدرت جسم بر کسی که نجات نداره مسلطه. عهد جدید درباره جسم، درباره تمایلات جسم، درباره اعتماد به جسم، درباره اعمال جسم، درباره خواسته های جسم فراوان سخن میگویند. عهد جدید درباره آیین و مذهبی که بر پایه جسمه، درباره دعایی که بر پایه جسمه، درباره عبادتی که بر پایه جسمه، درباره خدای جسم و فساد جسم بسیار سخن میگویند. همه اینها توصیفگر وضعیت سقوط کرده شماست که از خدا جدا هستید. شما مردگان متحرک و فاسد هستید. این توصیف کسانی است که یوحنا میگوید دنیا و امور دنیا را دوست دارند و محبت پدر در آنها نیست. این توصیف همه کسانی است که نجات ندارند. آنها به میل جسم و خواسته های فاسدش رفتار میکنند. اونها به گفته پتروس در پی شهوات جسم و امیال فاسدش میدوند. این یک واقعیتیه. این افراد نمیتونن شریعت خدا رو به جای بیارن. اونها از شریعت خدا سرپیچی میکنند و ما میدونیم که این سرپیچی چه جریمه ای داره. مزد گناه مرگ است. حالا در آیه 5 به دستی دیگه می رسیم. یعنی آنهایی که بر حسب روح هستند و در امور روح تفکر می کنند. فعلی که در اینجا به کار رفته باز هم در زبان یونانی فرونئو می باشه. آیه 6 می فرماید تفکر روح حیات و سلامتی است. این یک دستبندی کاملا متفاوتیه. اکنون ما با خدا دشمن نیستیم. ما خودمون رو خودخواسته سرسپرده شریعت خدا می کنیم. ما به قوت روح القدس قادریم شریعت رو به جای بیاریم و حتی می تونیم خدا رو خشنود بکنیم. اما چقدر می تونیم خدا رو خشنود بکنیم؟ الان به شما میگم چقدر میتونیم خدا رو خوشنود بکنیم. به خنوخ فکر بکنید. خنوخ چقدر خدا رو خوشنود کرد. او بسیار خدا رو خوشنود کرد. او انسانی بود که مانند ما شور و اشتیاق داشت. خنوخ به قدری خدا رو خوشنود نمود که یک روز که با خدا راه میرفت خدا او رو به آسمان برد. حالا میخوام نکته ای رو درباره خنوخ بگم. او 365 سال با خدا راه رفت. بله، 365 سال. وای که ایماندار بودن چقدر سخته. یه نفر میگه من 12 ساله که ایمان دارم. ایماندار بودن سخته، واقعا سخته. شما میگویید بسیار خوب، بله، ولی خنوخ در یه دنیای کامل و بی‌عیب زندگی میکرد. اما آیا بیاد داریم 2 نسل بعد از خنوخ چه اتفاقی افتاد؟ خدا کل کره زمین رو در آب غرق کرد. چگونه شما 365 سال راست و درست در حضور خدا راه میرید؟ شما با خدا راه میرید و بعد یک روز خدا میفرماید من تو رو با خودم میبرم. ما به راهمون ادامه میدیم. سپس به سمت آسمان میرن. اما با خدا راه رفتن به چه معناست؟ با خدا راه رفتن به معنی خوشنود کردن خداست. به این معناست که مطیع خواسته های خدا باشیم. راه رفتن با خدا به معنی مشارکت با خداست. ناگهان تمایلات و گرایش های ما تغییر می کنه. تمایل تازه، گرایش تازه، طبع و خلق و خوی تازه، مسیر تازه، نیرو و قدرتی تازه که اختیاردار ما میشه. همه به قدرت روح القدس. نویسنده کتاب مقدس که باید مطیش باشیم در ما زندگی میکنه و نه فقط در ما زندگی میکنه تا به ما رهنمود ببخشه و هادی ما باشه، بلکه در ما زندگی میکنه تا به ما قوت ببخشه که از اون رهنمود اطاعت بکنیم. بنابراین به فرموده آیه 5 ما در امور روح تفکر میکنیم. امور روح اموری هستند که برای روح القدس عزیز میباشند. همان اموری که مسیح و خدا رو حرمت مینهند. اموری که در کتاب مقدس مکشوف هستند. ما الان قدرتی داریم که اختیار دار ماست. ما دیگه زیر قدرت جسم که قدرت مرگ قرار نداریم. به فرموده آیه 6 روح القدس بر ما قدرت داره. طرز فکر ما بر روح متمرکزه. این طرز فکر ماست. تفکر روح حیات و آرامشه. برکت واقعی اینه. ما در خدا زنده هستیم و با خدا در صلح و آرامش هستیم. ما به معنای واقعی کلمه جذب این قدرت نافذ روح القدس شدیم تا خدا رو حرمت بگذاریم. تفکر جسم مرگ است. به همین دلیل کسانی که تولد دوباره ندارن همه اعمالشون به گفته رساله عبرانیان فصل 9 و آیه 15 اعمال مرده است، چون آنها مرده بیش نیستند. رساله اول تیموتائوس فصل 5 و آیه 6 می‌فرماید زن عیاش در حال حیات مرده است. ولی به ما حیات روحانی عطا شده و اکنون صاحب این حیات هستیم، چرا که با خدا در صلح و آرامش هستیم. این یعنی مشارکت با خدا، یعنی آشتی با خدا، یعنی پایان جدایی از خدا و پایان زندگی که مشخصه این جدایی بود. این گونه است که کار عظیم و پرقدرت روح القدس در خودمون رو درک می‌کنیم. این مشارکت دلنشین رو با خدا درک می‌کنیم. این فیض خدا رو که بی‌وقفه بر ما جاری است، رحمت بی پایان خدا، محبت خدا که در دل ما سرازیره، شادی ابدی، خاطر جمعی و اطمینان درونی، دوست داشتن خدا، دوست داشتن کلام خدا، دوستدار مطیع بودن، شور و شوق برای اینکه روح و جانمون از حقیقت خدا سیراب بشه. همه اینها ثمره کار عظیم روح القدس. اما آیا همه اینها به اون معناست که ما کامل هستیم؟ خیر. ما بازم با جسم کشمکش داریم، چون تهمونده این جسم در ما باقی است. ما در جسم نیستیم. تفکر ما به امور جسم متمرکز نیست. طرز فکر ما از جسم نیست. ما بر حسب جسم رفتار نمی کنیم. اما جسم هنوز با ماست و هنوز به ما وصله. این جسم مرگ که به گفته رساله رومیان فصل 7 به ما چسبیده. اما با حضور روح القدس از قدرت جسم به شدت کاسته شده. ذهن ما و طرز فکر ما اکنون عوض شده و ما دیگه با خدا دشمن نیستیم. برخلاف کسانی که رومیان فصل 8 آیه 7 به اونا اشاره میکنه. ما سرسپرده شریعت خدا هستیم. ما به قدرت روح القدس قادریم از شریعت خدا اطاعت بکنیم. ما حتی میتونیم به فرموده آیه 8 خدا رو خشنود بسازیم. پس قدرتی وارد میشه و بر این فسادی که جدی و عمیق در وجود تک تک انسانها ریشه دوونده غلبه میکنه. روح القدس بر این فساد وجود بشر چیره شده و توانایی اطاعت از شریعت خدا را به ما عطا نموده. این توانایی با دوست داشتن خدا و خوشنود کردن خدا آغاز میشه. یک خدمت دیگه هم وجود داره که دلم میخواد شما به اون توجه بکنید. به رساله رومیان فصل 8 و آیه 9 و 10 و 11 نگاه بکنیم. شما در جسم نیستید. این جان کلام پولسه. شما زیر فیض هستید و این موقعیت نجات شماست. برای این موقعیت فیض و نجات چه سند محکمی داریم؟ سند محکمش اینه که شما در جسم نیستید، بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشه. هرگاه کسی روح مسیح رو نداره، وی از آن اون نیست. این اصل و واقعیت پایه و اساسیه. توجه بکنید که روح خدا و روح مسیح یک روح می باشن. شما در جسم نیستید. شما در امور جسم تفکر نمی کنید. شما بر حسب جسم رفتار نمی کنید. شما مرده نیستید. این جان کلامه. شما در روح هستید. شما در روح رفتار می کنید. شما در امور روح تفکر می کنید. شما حیات و آرامش دارید. همه اینها حقیقت مسلم هستند اگر که روح خدا در شما ساکنه. نشانه نجات اصیل و راستین حضور روح القدسه. نمیشه کسی ایماندار باشه و روح القدس رو نداشته باشه. یکی دیگه از اشتباهات اونها که جنبش کاریزماتیک اینه که به قولی شما میتونید نجات داشته باشید ولی روح القدس رو نداشته باشید. حالان که شما بدون کار روح القدس فقط گناهکاری فاسد و مفلوک هستید. کار روح القدس دائم و پیوسته است، نه اینکه یک بار در شما کار بکنه و پس از اون شما مدام به دنبال یافتن روح القدس باشید. گواه تغییر و دگرگونی شما سکونت روح القدس در شماست. واژه اویکئو در زبان یونانی به معنای زندگی کردن در خانه خوده. روح القدس در شما ساکن میشه. رواق منظر چشم من آشیانه توست. کرم نما و فرود آی که خانه خانه توست. به فرموده رساله اول قرنتیان فصل 3 و آیه 16، شما معبد خدا هستید. شما معبد روح القدس هستید. رساله اول قرنتیان فصل 6 نیز به این حقیقت اشاره میکنه. اما انتهای آیه 9 در رومیان فصل 8 نقطه مقابل این موقعیت رو بیان میکنه. هرگاه کسی روح مسیح را ندارد، وی از آن او نیست. واژگان روح مسیح و روح خدا نمودار این حقیقت می باشند که روح القدس با شخص دوم تثلیث همون رابطه و مشارکتی رو داره که با شخص اول تثلیث داره. پس نشانه ایماندار واقعی اینه که روح القدس در او ساکنه. چون روح القدس در شما ساکنه، پندار شما و گفتار شما و کردار شما و رفتار شما تغییر میکنه. دلبستگی های شما تغییر میکنه. همه این تغییرات به این دلیله که قدرت روح القدس بر انسانیت سقوط کرده شما چیره میشه. پس روح القدس تولد تازه میبخشه و تقدیس میکنه. حالا به نکته آخر میرسیم. روح القدس ما رو قیام میده که تا همیشه زنده باشیم. این یعنی جلال یافتن. جنبه نهایی نجات ما که الان نزدیکتر است از قبل، جلال یافتن ماست. آیا این هم کار روح القدسه؟ بسیار خوب، ببینیم آیه 10 چه میگوید. اگر مسیح در شماست، به عبارتی نظر به این که مسیح در شماست، جسم به سبب گناه مرده است. حواسمون باشه که پولس نمیگه شما همیشه خوش و خرم و زنده باقی میمونید. ما نمیگوییم شما نمیمیرید. ما این رو نمیگیم. بله، شما یک روزی میمیرید. شما این رو خیلی خوب میدونید که یک روزی میمیرید. جسم به سبب گناه مرده است. پس جسم شما میمیره. جسم شما به خاطر گناه میمیره و هیچ چیز مرگ جسم شما رو تغییر نمیده. شما نمیتونید چیزی رو در این جسم خاکی و فانی تغییر بدید. کاری نمیشه کرد. ولی روح شما به سبب عدالت زنده است. روح شما با عدالت مسیح که به حساب شما گذاشته شده پوشیده. انسان درونی شما، روح شما که در جسمتون ساکنه، حیات جاویدان داره و تا ابد مدت زنده خواهد بود. اما برای این جسم در این کره خاکی کاری از دست شما ساخته نیست. این جسم، جسم مرگ. تن و امید شما اینه که از این جسم گناه و از مغزتون که در گناه سقوط کرده آزاد بشید. آیه 11 می فرماید و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است. چند مرتبه باید پولس این رو به ما بگه؟ روح القدس کجا زندگی میکنه؟ در شما، در شما، در شما. چرا؟ چون شما بدون قدرت روح القدس نمیتونید حتی یک لحظه در زندگیتون خدا رو خوشنود بکنید. شما بدون قدرت روح القدس نمیتونید بر فساد وجودتون غلبه بکنید. روح القدس نه فقط ما رو تولد تازه میبخشه و تقدیس میکنه، بلکه خدا که مسیح رو از مردگان برخیزانید ما رو نیز از مردگان قیام خواهد داد. ما میدونیم که خدا مسیح رو از مردگان برخیزانید. رساله رومیان فصل 1:1-4 خاطر نشان میکنه که خدای پدر مسیح رو از مردگان برخیزانید تا اعتبار خدمت مسیح رو اعلام بکنه، تا حقانیت خدمت مسیح رو ثابت بکنه. پس خدا به روح خودش که در ما ساکنه به بدنهای فانی ما حیات خواهد بخشید. همه ما میمیریم. من یکی از دوستان عزیزم رو همین هفته از دست دادم. سرطان سرش رو خورده بود. او دوست عزیزی بود و من می دونستم که خیلی زنده نمی مونه. برای همین دعا کردم خداوند او رو همین هفته به حضور خودش ببره. دیدن او در این وضعیت خیلی دردناک بود. تا حالا ندیده بودم سرطان واقعا وجود یک نفر رو مثل خوره تا اونجا بخوره که تقریبا چیزی از اون باقی نمونه. جسم مرگ این چنینه. البته در مورد همه به این اندازه مشهود نیست. ولی به هر حال این جسم میمیره. اما حقیقت اینه که روز مرگ ما از روز به دنیا اومدن ما بهتره، چون وقتی به دنیا میاییم در گناه زاده میشیم. ولی وقتی میمیریم در کمال مقدس دوباره متولد میشیم. جسم میمیرد ولی روح تا ابد زنده است. روزی که از دنیا میرید روح شما به آسمون میره. غایب از بدن، حاضر با خداوند. خیلی بهتره که رحلت بکنیم و با مسیح باشیم. پس آیا متوجه هستید که قرار نیست شما به برزخ برید؟ برزخ وجود نداره. شما قرار نیست به اتاق انتظار برید. شما قرار نیست تا ابد به قول معروف یک لنگ پا منتظر قطار بعدی بمونید تا شما رو به آسمون ببره. غایب از بدن، حاضر با خداوند. رحلت از اینجا، حاضر در آنجا. شما بیدرنگ خداوند رو ملاقات خواهید کرد. البته تا روز رستاخیز شما روح خواهید بود و جسم نخواهید داشت. در روز رستاخیز به گفته پولس رسول خداوند عیسی جسد ذلیل ما رو به شباهت بدن پر جلال خودش تبدیل خواهد کرد. عجب حقیقتی. خداوند عیسی به ما بدنی خواهد داد مانند بدن قیام کرده خودش. مانند بدن خودش که به آسمان صعود کرد. مانند بدن خودش که از دیوار عبور کرد. اما او این مهم رو چگونه انجام خواهد داد؟ او این مهم رو به قدرتی که خودش اونو مکشوف کرده انجام خواهد داد. صاحب این قدرت چه کسی است؟ روح القدس این قدرته. آیه 11 می فرماید به روح او که در شما ساکن است. یک روز روح القدس شما رو از نو می آفرینه. شما می پرسید آیا روح القدس برای قیام دادن ما به داخل قبر میره؟ امیدوارم تا اون زمان چیزی از پیکر ما باقی مونده باشه. واقعا فرقی نمی کنه چیزی از پیکرتون باقی مونده باشه یا نه. روح القدس برای خودش یک روش کار داره. او میدونه شما چقدر عیب و ایراد دارید، چون مدت طولانی در شما زندگی کرده. هم درک و بینش روح القدس کامله و بی‌نقصه و هم زمانبندی او تا شما رو کامل بسازه، که البته با شمایی که الان هستید فرق خواهید داشت. روح القدس شما را از نو می آفرینه. این یعنی قدرت روح القدس. این اگه قدرت نیست پس چیست؟ او تک تک ایماندارانش رو، کل ایمانداران در سراسر تاریخ رو بازآفری میکنه تا بدنهاشون مانا و ابدی باشه. این است کار روح القدس. ما برای کار روح القدس او رو تمجید میکنیم. او ما رو از گناه و مرگ آزاد میکنه. او ما رو توانایی میبخشه شریعت رو به جای بیاریم. او ذات ما رو عوض میکنه و به ما بدنی جلال یافته میبخشه که با اون بدن تا ابد در آسمان ساکن خواهیم بود. این روزها که به روح القدس فکر میکنم، به دنبال تعدادی سرود قدیمی درباره روح القدس هستم. خیلی جالبه که بدونیم مردم در گذشته در باره روح القدس چه طرز فکری داشتن. سرودی قدیمی رو پیدا کردم که سروده 160 سال پیشه، یعنی سال 1850 میلادی. شاعر چنین سروده: ای روح خدا بر قلبم نازل شو، قلبم را ز دنیا دل بکن، تپش‌های دلم را تو در دست بگیر و پیش ببر، مدد نما ضعف و سستیم را، قوی هستی تو، توانمندی تو، یاریم ده که دوست بدارم تو را. این دعای یک ایمانداره که از روح القدس میخواد او رو کمک بکنه تا برای روح القدس محبت بیشتری در دل داشته باشه. مصرهای بعدی رو خیلی میپسندم: نخواهم رویا و نبوت، نخواهم شوریدگی و خلسگی، نخواهم پرده در افتد به ناگه از چشم این خاکی ظرف. به عبارتی شاعر مشتاق تجربه های ماورایی و فراطبیعی نیست. نخواهم دیدار فرشتگان، نخواهم گشایش آسمان. یعنی سراینده این شعر به سفر به آسمون علاقه نداره. بزدای غبار روحم تا که بینم حقیقت تو را. و اینم مصرای آخر: بیاموز مرا که دوستت بدارم چو فرشتگانی که دوستت دارند. خواهم که وجودم باشد لبریز ز شوق مقدس، شعله آن کبوتر ز آسمان به زمین، دل من مذبح تو، دوست می دارم من آن شعله را. بله، روح القدس می خواهد دل شما را آتیش بزنه تا او را دوست بدارید، تا پسر را دوست بدارید، تا پدر را دوست بدارید. این است کار راستین روح القدس که در آن از کارهای بیمفهوم و بیمعنی خبری نیست. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این وقت از تو ممنونیم. برای یک پارچگی کلام گرانبهایت از تو ممنونیم. هر بخش از کلامت رو که میخونیم آوای حقیقت، شیوا و روشن و بلند و رسا تنین اندازه. از تو ممنونیم که این مکاشفه شگفت انگیز رو به ما دادی تا ما از هر چه باید بدونیم باخبر بشیم. مشتاقیم تا هر چه یاد میگیریم در عمل به کار بگیریم و بپرستیم و حرمت بگذاریم و خدمت بکنیم خدای تسلیس را، پدر، پسر، روح القدس را. دعا میکنیم، دعای ما را بشنو. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org